سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 16 همه. منم جلال سعیدی هم و از اینکه شما هم اومدید اینجا و گوشاتون رو برای دقایقی در اختیار من قرار دادید در پوست خود نمی گنجم.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ.
یه‌ها.
ما آدم ها اصولا یکی از چیزهایی که تو رابطه ها و معاشرت هامون خیلی برامون مهمه وفاداریه. حالا فرقی نمی کنه، دوست، رفیق، همسر، دوست پسر، دوست دختر، همسایه، هرچی هرچی، ما وفا دوست داریم. حتی اگه وفای ماهی توی آکواریومی باشه که هی بخواد اینجوری دهن دهن بزنه آبا رو قورت بده، ولی چی؟ وفا به ورزه به ما، چون ما وفا دوست داریم. حالا من خودم رو اینجا جری کردم تا بگم این دیکتاتورا هم که داریم اینجا رب بروب بشون رو میریزیم رو دایره، دور از جون شما گلاب بروتون آدم هن. دیگه اونا هم وفاداری به همین دلیل آدم بودن دوست دارن و برای اینکه آدمای اطرافشون بهشون وفادار بمونن روش‌ها و سیستم‌های خاص خودشون رو دارن. چون آخه اینا هم که به هر حال اگه خدا بخواد هزار پا نیستن که با هر کدوم از اعضاشون بخوان یه ور کشور رو بگیرن خودشون همه رو اداره کنن. نیاز دارن به یه سری موجودات وفادار که همیشه دور و برشون باشن و براشون بهبه و چهچه و اینا را بندازن تا اونا بتونن بساط دیکتاتوریشون رو روی سر و کله و پر و پاچه و همه جای ملت پهن کنن و حالشو ببرن. پس تو این قسمت میخوایم به همین ماجرای وفاداری به دیکتاتور و وفادار پروری دیکتاتورها بپردازیم. حالا که بحث شد اینم بگم که ما اینجا به وفاداران به شوخی با تاریخ هم بسیار بسیار وفاداریم و به خصوص اونایی که تو پادگیرای مختلف میرن شوخی با تاریخ رو به قول این فرنگی ها سابسکرایب میکنن، دیگه یه جور بدی ما بهشون وفاداریم. در حد ازدواج که نه، ولی در حد جاست فرند اینا و اونا، ولی خیلی نزدیک. به قول مرحوم بهرام شفیع، اس و قسطارم چی محکم صفر. اصلا یه وضع عجیبی دیگه. ما آخرم راستش نفهمیدیم این استقصدار که این بنده خدا آقای شفیع میگفت معنیش چی بود، ولی خب به نظر چیز همچی خیلی سفت و محکمی میاد. هرچی که هست خوبه، به خصوص وقتی که آدم بخواد چیزای خوب به همراه های خوبتر از خودش پیشکش کنه.
پیشکشم برای تو یه سبد محبته، از تو یک تبسمم واسه من غنیمته.
آلفردو اشتروسنر، دیکتاتور نظامی پاراگوئه، قربونش برم، از 1954 با یک کودتای نظامی به قدرت رسید و تا سال 1989 ماشاءالله یه نفس دیکتاتور این کشور بود. ایشون برای جلب وفاداری کارگزارانش روش خاص و جالبی داشت. من اسم این روشو میذارم روش دست جارویی. نه، از دست جارو البته استفاده ابزاری اونجوری اینا نمی‌کرد. این آقای اشتروسنر روشش این بود که از این کارگزاراش یه آتوی چیزی میگره و بعد اون آتو رو مثل دست جارو بالا سر طرف نگه میداشت تا هر موقع دوز وفاداری طرف به جناب دیکتاتور پایین میومد دست جارو رو همچی بزنه تو سرش. مثلا پاراگوئه تو اون دوران یه سفیری داشت توی بوئنوس آیرس آرژانتین که خیلی این آقای سفیر موجود چموش و همچی شیطون بلایی بوده. این آقای صفی در راستای شیطونیاش پا شد یه بار رفت به یکی از این قمارخونه های معتبر بوئنوس آیرس و با حول و قوه دیکتاتور تمام بودجه سفارت رو توی قمار باخت. خب طبیعتاً وقتی رئیس کشور یه موجود ترسناک مثل اشتروسنر باشه، قاعدتاً همه ما توقع داریم رئیس برداره چنین سفیر چموش پرحاشیه‌ای رو مثل خیار از وسط نصف کنه دیگه، نه؟ ولی ایشون شیطون بلادتر از این حرفا بود و وقتی بهش خبر دادن سفیر همچی خبطی کرده، طرف رو خواست، یه گوشمالی مختصری بهش داد و وادارش کرد که یه اعترافنامه مفصل از گندکاری‌هایی که کرده رو امضا کنه تا از خونش بگذره. خب بعد چی کار کرد؟ بازم من و شما این ساده دل فکر میکنیم دیگه یارو رو اخراج کرده حتما، بعدش بگفته برو گامش خونه تو بی تربیت قمارباز پدر صلواتی. ولی نه، دیکتاتور آقای سفیر قمارباز رو تازه کرد وزیر خارجه، چون چنین وزیری وقتی آتویی به این گندگی دست رئیسش داشته باشه رسما به عروسک دیکتاتور تبدیل میشه و اون هر کار و امری داشته باشه وزیر در خدمتشه و جرأت نداره در برابر اوامر مقام عالی ریاست جمهوری بگه اله بله جیمبله. این روش خب البته تو تربیت فرزندان هم کاربرد داشته، همیشه البته خب به اشتباه. یعنی قدیما اینجوری بود که شما یه خبطی می‌کردی، مثلا چه می‌دونم تو خونه وسط پذیرایی چه می‌دونم فوتبال بازی می‌کردی، یهو در این حرکتی که خودتو جای دیوید بکام فرض کرده بودی می‌رفتی ضربه کاشته بزنی تو سجاف دروازه، ولی یهو پات می‌گرفت به فرش و توپ به جای سجاف دروازه می‌رفت می‌خورد فرت مثلا اون کریستال قشنگه مال چکو که خیلی هم ارزشمند بود و میترکوند. مادر مربوطه ضمن این که حالا خودش جفت چشاتو به عنوان مجازات در می آورد میذاشت کف دسته، تازه از این سوتی بزرگ استفاده ابزاری میکرد و در حالی که با چسب و اینجور چیزا ظرفه رو به هم میچسبوند و ردیفش میکرد و میذاشتش سر جاش، همیشه این دست جارو رو هم بالا سرت نگه میداشت که اگه بازم دست اسبا خطا کنی به بابات میگم با اون ظرف کریستال چک گرونه چیکار کردی، یا بهش میگم که خب این جمله به بابات میگم تو اون سیستم تربیتی اشد تهدیدات و میتونست عواقب خیلی خیلی کبودی داشته باشه برای بچه ها. اصلا واقعا هم فکر کنم نیازی نبود تا پاراگوئه بریم برای اینکه مدل وفاداری چوب جارویی رو بازش کنیم، نه یه جورایی همه میشناسیمش انگار.
از اون رفت و زمستون و از همه از این و اون مرگ میخواست، واسه شهر شیشهی سرنوشت دیوونه با سنگ میخواست، رو کر و دزد و دیو زیره یه درخت سی دموکرات شدن، صدای بوق کامیون شنیدن از راه دور زیباست، روزای کودکیمون با این چیزا رفت و حروم شد، روزای بدی بود حیف که زود تموم شد، روزای بدی بود که زود تموم شد.
آلبرتو فوجیموری دیکتاتور ژاپنی اصل پرو هم در نوع خودش پدیده‌ایه که در زمینه جذب وفاداری کارگزارانش البته یه سری فول‌ها و خطاهایی داشت. چه جوری میگم براتون؟ فوجیموری وقتی که سال 1990 در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد، یه مشکل بزرگ داشت و اون این بود که کنگره کشورشون رو دوست نداشت. اینه که چیکار کرد؟ زد کنگره رو تهدید کرد، تمام قضاتی رو که از فوجیموری دل خوش نداشتن رو برکنار کرد و گفت اصلا این قانون اساسی چی همش دست و پاگیره رو اعصاب آدمه، اونو هم زد تعلیق کرد و خلاصه تمام قدرت رو در یک کودتای سیاسی مال خودش کرد. بهانش هم این بود که یه سری گروه های بد بدن چغر شورشی تو پرو هستن که باید با اونا تسویه حساب کنه و این قوانین و قاضی مازیا و کنگره منگره و اینا جلو دست و پاشو گرفتن. اینه که از اون موقع به بهانه مقابله با شورشیا کلی قتل عام و آدم دزدی زیر نظر ایشون صورت گرفت و البته بعدا معلوم شد که همه اینا بهانه‌ای بیش نبوده. چرا؟ چون بعدن رئیس اداره امنیت پرو که نقش کارچاخ کن دیکتاتور رو هم داشت و براش یا رأی می‌خرید یا اگه بهش رأی نمی‌دادن خود آدما رو تبدیل به رأی می‌کرد، وفاداریش نسبت به دیکتاتور متزلزل شد و یه سری افشاگری کرد در مورد فوجیموری و اون موقع بود که همه فهمیدن این رئیس جمهور پرهاشیه خودش غرق در انواع مفاسد اقتصادی و قاچاق مواد مخدر و حتی اسلحه است. بخور بخور استاد هم در این حد بود که فقط در یه فقره میگن چون این خودش اصلیت ژاپنی بوده توفیق خاصی داشته که بره از خیریه‌های ژاپنی برای مردم فقیر کشورش پول بگیره. یعنی فوجیموری احتمالاً میرفت ژاپن، عکسای از کودکان فقیر و زنان گرسنه و مردان تا خرخر در فقر فرو رفته و محروم پرو نشون میداده. این ژاپنی هم که پولدار و حساس هی کمک میکردن هی کمک میکردن، ولی خب یه مشکل این وسط وجود داشته. مشکل چی بوده؟ این بوده که کمک این خیرین ژاپنی همش میرفته به حساب خود استاد فوجیموری، نه فقرا و محرومین پرویی. ارادت فوجیموری به اقشار محروم کشورش به این حد محدود نمیشه. اصلا یکی از افتخارات فوجیموری این بوده که روند رشد جمعیت پرو رو در دوران 10 ساله حکومتش آورده پایین. ولی چجوری؟ با عقیم سازی اجباری زنان و تا حدی مردان فقیر و محروم. جوری که گفته میشه در طی 4 سال اجرای این برنامه 215,000 زن و 16,500 مرد فقیر و بومی به زور عقیم شدن توسط دولت و چند نفرم زیر این عملهایی که غیر بهداشتی هم صورت میگرفته یا کشته شدن و یا آسیب جسمی دیدن. فوجیموری در زمینه حفظ وفاداری همسرش هم حتی خیلی موفق نبود و 3-4 سال بعد از رئیس جمهور شدنش با زنش هم زدن به تیپ و تاپ هم. ایشون هم زد خانومه رو از بانوی اولی برکنار کرد و خانومه هم گفت پس من میذارم میرم خونه بابام و مریم و اینا اون چیز میکنم و این حرفا و خلاصه ازش جدا شد و تبدیل شد به یه مخالفش. ولی جالبه که با همه این گلکاری های جناب فوجیموری از سال 1990 تا 2000 که در قدرت بود و با وجود اون همه افشاگری زنش و مقامات پیشین و تبدیل شدن وفاداران به وفا نداران، سال 2000 هم که انتخابات بود دوباره اونجا و ایشون هم کاندیدا شد، مردم خوب و دوست داشتنی اما بی توجه پرو رفتن مثل چی دوباره بهش رأی دادن و انتخابش کردن. ولی بعد دیگه خود کنگره کشور به جنگ فوجیموری رفت و برکنارش کرد و در نهایت بعد از فرار به ژاپن و مدت‌ها زندگی در اونجا دستگیر و محاکمه شد. یعنی میخوام بگم ببینید این قضیه وفاداری چقدر مهمه برای یه دیکتاتور. فوجیموری تنها نقطه ضعفش این بود که در وفادار نگه داشتن اطرافیان و زیر دستانش خوب عمل نکرد و به همین دلیل با وجود اینکه مردم مثل چیه میرفتن بهش رأی میدادن، ولی نتونست بیشتر از 10 سال حکومت کنه. آخه الهی. آره عزیزان، پس مواظب باشید که اگه حتی یه ماهی آکواریومی هم تو خونه دارید، سعی کنید جوری تربیتش کنید که وفادار باشه بهتون. پس فردا به اذن خدا دهان باز نکنه هرچی از توی اون آکواریوم دیده که شما تو خونه تو تنهایی و غیر تنهایی چیکارا میکردید و با کیا بودید و چه جوری گشتید تو خونه و آره و اینا رو دیگه من حالا افشاگری نکنم. خود ماهی هست میگم، یعنی هوای ماهیتون هم حتی داشته باشین وفادار بمونه. خلاصه مواظب باشید، وفا و وفاداری خیلی خیلی مهمه دوستان. فوجیموری که بیشتر حواسش به بخور بخور و بکش بکش بود و از جلب و حفظ وفاداری کارگزاراش غافل مون، خیلی از دیکتاتورها اصلا در این زمینه کم نمیذارن و اگه لازم بشه وفاداری رو از حلق ملت میکشن بیرون اصلا. مثلا پل گاگامه دیکتاتور رواندا دیده بود این مردم کشورش که تو انگلیس زندگی میکنن روشون زیاد کردن و از همون انگلیس دارن باهاش مخالفت میکنن. اینه که به سفارت رواندا در لندن دستور داد همه این بیوفاهای رواندایی رو تهدید به مرگ کنه، در حدی که پلیس انگلیس دید این تهدید خیلی جدیه و دیکتاتور تو این زمینه ها شوخی پوخی نداره. اینه که هشدار داد به رواندایی های ساکن اون کشور که مواظب باشید تو رو خدا. اما جالب تر از اون دیکتاتور اریتره یعنی ایسایاس آفورکی بود که برای اینکه وفاداری رو از حلقوم اریتریی های خارج نشین بکشه بیرون، یه دستور جالب داد و هم این بود که اعلام کرد این پس تمام این عزیزان اریتریی ساکن اروپا و آمریکا باید 2% درآمد ماهیانه شون رو برن تقدیم سفارت اریتره بکنن. شاید بگین خب معلومه، خب مردم که نمیرفتن بدن مگه دیوونن. دیکتاتور فکر اینجاشو هم کرده بود، فکرش این بود که سفارت میرفت سراغ خارج نشینان نافرمان و بهشون نداد میاد که ببین اوی با تو هم اون 2% ماهانت رو بیا بده، وگرنه که خب ماموران نظام مقدس اریتره میرن سراغ افراد خانواده در داخل کشور و یه ذره ناز و نوازششون میکنن و این رویه ناز کردن خانواده انقدر ادامه پیدا میکنه تا شما بیای اون 2% رو به دیکتاتور تحویل بدی. به همین باحالی. البته حالا که تا اریتره در شرق آفریقا اومدیم، یه چیز بامزه دیگه در مورد این آقای ایسایاس آفورکی رئیس جمهور اریتره بگم. ایشون از سال 1991 رئیس جمهور اریتره است و البته 2 سال بعدش چون دید رئیس جمهور خالی خالی خیلی حال نمیده، اینه که رئیس مجلس هم شد. اما اینا رو ول کنید، چون آقای آفورکی عملا تنها دیکتاتور دنیاست که علاقه بسیار زیادی به بازی قایم باشک داره و تا حالا تو این 30 خورده ای سال حکومتش طبق گزارش پایگاه خبری الیوم مصر 5 بار تا حالا ناپدید شده. یعنی ناپدید شده ولی بعد با پدید شده، یعنی برگشته. دیده بودیم دیکتاتورا مخالفینشون رو ناپدید میکنن، ولی دیکتاتوری که خودش رو ناپدید میکنه اونم برای 5 بار واقعا نوبر خداییش. این در حدی بودی که مثلا یه بار پتروس قالی دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل وقت سازمان ملل میره با این توفه دیدار کنه، ولی دم سالن ملاقات هی مقامات اریتره این بره میگشتن اون بره میگشتن، میگن آقا نیست آفورکی، نیست آفورکی، بی آفورکی، یعنی جا تره و آفورکی نیست. خلاصه بعد دیدن خیلی زایه شده. اینی که معاونش اومد گفت متاسفانه رئیس جمهور به یک بیماری مغزی مبتلا شده و نمیتونه بیاد. البته ناپدید شده بود طبق معمول و بیماری مغزی رو، البته ولی ایشون دروغ نگفت چون خدایی شده کسی مغزش معیوب نباشه که آفورکی نمیشه که. آخه این ناپدید شدن های ادواری رئیس جمهور 4 بار دیگه هم اتفاق افتاد و مثلا سال 2013 که آفورکی از یکی از ناپدید شدناش با پدید شد و برگشت، اومد اعلام کرد کودتا شده بود وقتی نبوده و یه سری فوش به آمریکا و اتیوپی و اینا داد و برگشت سر کارش. دور و برتونم میگم حتما دیدید یه سری ها اینجوری هن و به خصوص وقتی دچار سندروم توهم کمبود توجه میشن یهو میرن تو غار تنهایی به این امید که دوستان و آشنایان بفهمن فلانی ناپدید شده و بیان سراغشو بگیرن، ولی یه وقتایی دوستان و آشنایانم اصلا به هیچ جاشون نیست، متوجه غیبت طرف نمیشن و طرف یهو به خودش میاد میبینه تو غار تنهایی خودخواسته کف کرده داره میپوسه ولی کسی نیومده که بگه خرت به چنده. اینه که بدون اینکه صداشو در بیاره یواش یواش برمیگرده به سطح جامعه، ولی هی هر جا میشینه از بیوفایی و بیمعرفتی و نارفیقی اطرافیانش میناله و خلاصه دهان و دندان همه رو تعمیرگاه لازم میکنه، بس که هی میگه
با رفیقام همه تو دانس، همه بالانس، باز کم ما هست، میگن که کیپم وصله، همه چی هستش زده بالا، میگیرم نمیدم پس به نداره گنگست شهر ما. با رفیقام همه تو دانس، همه بالانس، باز کم ما میگن که کیپم وصله، همه چی هستش دل بالا، میگیرم نمیدم پس به نداره گنگست شهر ما.
هی میگه هی میگه بابا خفمون کردی لامسته بس دیگه،
کی اومده؟
بله اینجوریه دوستان، رفیق خیلی مهمه حتی اگه دیکتاتور باشید دور از جونتون. البته خب به آخرای این اپیزودم رسیدیم و اجازه بدیم من بازم تشکر کنم از رفقایی که شوخی با تاریخ رو گوش و به دیگران هم معرفیش میکنم، به خصوص همونجوری که بارها گفتم اون عزیزانی که توی کست باکس یا تلگرام کامنت میذارن و ابراز لطف میکنن یا اگه نظر و پیشنهاد و انتقادی دارن، منم که میدونید دریغ نمیکنم، واقعا سعی میکنم به همه کامنت ها جواب بدم، دوره هم خوش میگذره اینجوری. لطفا شوخی با تاریخ رو همونجوری که اول اپیزود هم گفتم سابسکرایب کنید تا یه وقت خدایی نکرده زبونم لال اپیزودی چیزی از دستتون نره، چون در کتب قدیمی یه حکایتی هست که من از رو براتون اصلا میخونم، شما خودتون متوجه اهمیت موضوع بشین. حکایت اینه: روزی شیخ از جمع یاران همی برخاست تا به سمت خلا همی رهسپار اندر شود. یکی از یاران فریاد همی زد یا شیخ به کجا چنین همیشه تابان؟ شیخ که فشار زیادی را در نواحی میانی خیش تحمل همی کرد، شاکی همی بشد و فریاد سر همی بداد: خیر سرم میخوام برم بشم. یکی دیگر از یاران شیخ فریاد همی زد: ای شیخ، طریقت خلا در پیش گرفتی، در حالی که همی دانی که امروز دوشنبه روزی است که قرار است قسمت جدید آن پادکست نباتین و قندین و اصلین، یعنی شوخی همی با تاریخ، منتشر همی شود. شیخ که همی فهمید چه خبطی همی کرده، دستار از شانه همی انداخت و عمامه بر زمین همی کوفت که این چه خطا بود که من همی اندر کردم. گویند شیخ آن روز آنقدر منتظر شوخی همی با تاریخ ماند که مسانهش همی ترکید و تا آخر عمر بدون مسانه همی زیست و اجابت مزاجش مختل همی شد و بعد از آن دیگران شیخ سابق همی نشد. بله اینم از حکایت شیخ و شوخی با تاریخ. چرا لحن من اینجوری شده؟ حالا من سعی میکنم تو هر قسمت یه حکایت از این کتاب زیرخاکی تاریخی براتون بخونم، قشنگ شما بفهمید ابعاد ماجرا رو شوخی نداریم. راستی تا یادم نرفته تشکر کنم بازم از همکار و رفیق خوب شهرام ابراهیمی که زحمت میکس و ادیت و امپکس و نودال و اینایی که ما نمیدونیم چیه و تیتراژ، البته تیتراژ شوخی با تاریخ رو میکشه و کشیده. دم شما گرم آقا شهرام، عرض دیگه ای نیست. مواظب خودتون باشید و اگه میرید برید، ولی از کنار برید تا گوشه های چرک و سیاه تاریخ بهتون نصب.